الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود در عبارت مرحوم شیخ راجع به قرض بود و اشکالاتی که شده بود که قرض اصولا به تعبیر مرحوم شیخ معاوضه نیست، ظاهرش آدم احتمال میده، اما ثبوت مثل و قیمت از باب معاوضه نیست و دو سه وجه ذکر کرده بودن، یکی اینکه لا یجری فیه ربا المعاوضه، یکی اینکه قرار درش نمیاد، یکی ذکر عوض لازم نیست، یکی هم علم به عوض. حدود چهار وجه ایشون بیان فرموده بودن و عرض کردیم مناقشاتی شد. حالا برگردیم به خود مطلب و تنقیح خود بحث. به ذهن ما که ای کاش مرحوم شیخ هم تو که بر بعضی از نسخه هست این مطلب ذکر نمی شد، چون قابل حصولا اشکال با بی نیست. حالا با قطع نظر از این ببینیم این که اصحاب در اینجا مثلا با قولیشون قرار رو مطرح نکردن چه جهته. البته همطور که مرحوم سید یزدی هم اشاره فرمودن در جواهر عرض کردن در جلد 25 از اول کتاب جلد 25 کتاب القرضه، این بحث رو ایشون از صفحه تقریبا 14 یا 15 شروع کردن، یکی دو صفحه هم ادامه داره. ظاهر عبارت جواهر اینه که از افرادی که نقل میکنه که قرار رو درش اعتبار کردن که قرض باید قراری نباشه. بعد ایشون مناقشاتی کرده خود جواهر، حالا چون دیگه نمیخوایم وارد بحث قرض بشه، اون چه که الان به ذهن میاد راجع به این مطلب که آقایان چرا قرار رو در اینجا مطرح نفر، یعنی آقایان یا در روایات یا این آقایانی که اشکال میکنه مثل برمون شرکی میگه قرار نمیاد، قرض قرار اشکال نداره، این برمیگرده غیر از این نکته رو که حالا مرحوم شیخ یا آقای خویی فرمودن که اصلا توش عوض ذکر عوض نشد تا قرار درش تصور بشه. من فکر میکنم نکتهش نکته دیگری باشه و اون این باشه که در باب قرض فتواشون به اینه که خود قرض با عقد محقق میشه اما ملکش با قبضه و یحصل الملک بالقبض، بلکه بعضی ها گفتن یحصل الملک به تصرف، که اینجا هم صاحب جواهر خیلی بحث مفصل و قبل از جواهر مثل مسالک اینها عرض کردم گاهی در فقه شیعه دی از مطالب جا می افتاد، دیگه بعدها تدریجا شروع شد راجع به اینها مناقشه شدن که آیا این ثابت یا نه. از مناقشات اولیه تقریبا میشه گفت تا یک حدی مثل کلمات محققه، بیشتر از ایشون علامه است، باز از علامه بیشتر شاگرد پسرش فخرالمحققین شهید ثانی تا یه مقداری و خود جامع المقاصد، اینا یه عده از مطالبی رو که جا افتاده بود شروع کردن به مناقشه و عرض کردیم میشه گفت تقریبا اوج این مناقشات و دقت‌های لازم رو مرحوم مقدس اردبیلی داره در همه مجموعه الفرائد و برهان، خیلی مطالب رو ریشه‌ای شروع میکنه بررسی کردن و کار خوبیه، بسیار کار خوبیست و کار حدیثی ایشان هم رجالی ایشان خوبه و نسبت به اون زمان که ایشون به نظر متوفای 998 سن از 1000 نسبت به اون زمانی که ایشان بود خب سطح بالایی از کار نسبت به اون زمان، چون عرض کردم در بین شیعه مباحث رجالی کمتر مطرح شده، فهرست شیخ و فهرست نجاشی هر دو فهرستن رجال نیستن و دارن مطالبی رو، لکن تقریبا اولین کسی که در شیعه کتابی می نویسه که تقریبا دیگه حالا به اسم رجال و اینها همین دو بزرگوارن، علامه و ابن داوود معاصر ایشان، هر دو شاگردای ابن طاووسن، لکن کتاب ابن داوود چون خیلی کثیر الاغلاط و مطالب متناقض هم داره و مشکلات دیگه هم داره، البته اون کثرت اغلاطش یک جوریه که باید توجیهی برش کرد، نمیشه کسی اینقدر از مهمترین غلط‌های رایج در کتاب این رمز جش و کشه، یه چیزی رو نقل کنه جش می‌نویسه مرادش کش یعنی کشیه، یه چیزی رو نقل کنه کش می‌نویسه مرادش جش نجاشیه، قرار از این رمز کش و جش مشکل در این کتاب ابن داوود به نظرم در هر صفحه 3-4 بار تکرار شده حداقلش، که نوشته جش مرادش کش، نوشته کش مرادش جش، و اشتباهات دیگری که حالا من نمیخوام وارد بحث رجال داوود بشم. فوایدی هم داره، فواید خوبی هم داره، منها که رجال شیخ به خط شیخ پیش ایشان بوده. به هر حال رجال ابن داوود فواید خوبی داره، یه دستبندی های خاصی داره، مثلا کسانی که نجاشی دو مرتبه اونا رو توصیف کرده، یه بابی دارشون قرار داده، فواید خوبی داره نسبت به این که باید اینها رو مبدع این کار حساب کرد، مؤسس. اصولا میدونی کسی که مؤسسه اغلاطش زیاده دیگه، چون اول کار تأسیس کاره. مرحوم علامه بدون شک اون اغلاط ایشان نداره و خلاصه ایشان تقریبا به عنوان اولین کتاب رسمی رجال در شیعه را افتاد. وقت اینه من میخوام بگم که مثلا اهل سنت از سالهای 200 خورده و 300 دیگه رسمن کتاب های رجال دارن، ما تقریبا قرن هشتم، چون علامه متوفای 726ه. حالا از باب احتیاط مثلا این کتاب رو سال 700 نوشته، فاصله زمانی خیلی زیاده، فاصله زمانی نه ببین جلون قضایی علا تقدیر این که حالا ایشون مثلا یه ضعفا داره یه مرد. رجال شیخ طوسی فقط ذکر اصحاب به اصحاب طبقات برقی داریم، ذکر اصحاب کشی داریم، به سبب روایات و غلط غلوط داره. اونی که رسما کتاب رجالی که مثل کتب اهل سنت باشه تقریبا کتاب علامه، یعنی کتب فن رجال. ببین نه اینکه بگیم اهل سنت، چون اونا بحث رجال رو مطرح کردن، عرض کردم همیشه خوب دقت کنید مثال من فراموش نشه. فرض کنید سال 150-140 تا زمان رسول الله، اهل سنت از این زمان تقریبا به فکر رجال افتادن، از سالهای 140-150 قبل از این نبود. که میگن اولین کسی هم که فتش عن الرجال بالعراق شعبت ابن الحجاج اهل بصره است، زمان موسی بن جعفر فاتشه 161-163 وفات این شخص که شروع کرد که این ثقه از اون ضعیف این نقل بکنه. یه مقداری اولین کسانی که شروع کردن این زمان، در این زمان شیعه برای این که خودشه به زمان، یعنی پس بلزا اینا برای اینکه از سال 140-150 پل بزنن تا زمان، مثلا پس موطع ماله که 150 نوشته شد، پل بزنن تا زمان رسول الله، سند رو بررسی کردن کی از کی از کی نقل کرد. شیعه برای پل زدن به مسئله کلامی مراجعه کرد نه اصولی، و اون اسمت ائمه علیهم السلام. این که دیدگاه ما اصلا کلن ما اون راه نرفتیم، این سرش این بود، نه اینکه اینا غفلت داشتن، اصلا سر این مسئله این بود. شیعه دیدگاهش این بود که ما اگر بخوایم سنت رسول الله کشف بکنیم، نگیم مثلا مالک از نافع، نافع غلام عبدالله ابن عمره، حالا این غلام تا چه مقدار، چون توی روایت داره که از باقر بهش گفتن کذب، اصلا تو دروغ میگی، کذب تعالی عبدالله را. الان پیش اهل سنت اصح اسانید اینه، شافعی از مالک از نافع ان عبدالله ابن عمر ان رسول الله، این اصح اسانید پیش اون هست، البته پیش همشون نه، پیش مشهورشون اصح اسانیدشون اینه. خب طبیعتا شیعه از این کارا نمی کرده، اصلا دنبالی شافعی زمان از موسی بن جعفر از رضاست و خود زمان از رضاست، شیعه نمیاد دنبال این که مالک و نافع و این حرفا برد. خب خود از رضا بودن، موسی بن جعفر بودن، خود از صادق بودن. شیعه رفت رو مسئله کلامی، نرفت رو مسئله اصولی. اونا چون رفتن رو مسئله اصولی، مجبور شدن جمع و جورش بکنن، رفع و جورش بکنن، رفع و جورش با علم رجال کردن و اصول. شیعه نیازی به این جهت نبود. این خیال نکنید که مثلا علمای شیعه مثلا میگن مثلا قصوری داشتن، قصور نبوده، کاری که داشتن این بود، یعنی کاری که محل شیعه بود، مراجعه شیعه بود، این بود. لذا ولذا همیشه من عرض کردم این نکته رو خوب چند بار دیگه تکرار بکنم، ما اولین رجالی که رسما رجاله، حالا اون چیزایی که مرحوم آموزه به دیگران نوشتن دیگه نوشتن این حرفا، اونا واقعیتی نداره. اونی که رسما رجاله کتاب رجال عبدالله بن جبل است، متوفای 219 زمان از جواد، شما متوفای واقفی هم هست، از بزرگان واقفی هست، ایشون کتاب رجال داره. از در کتب رجالی موجود ما هم تا اونجایی که من تالا دیدم، خب من استقرام ناقصه برها، همه از اول تا آخر کنار که مراجعه دیگه داشتم، تا اونجایی که من دیدم یک مطلب هم از عبدالله انجاله نقل نشده، مثلا قال عبدالله انجاله سقط، مثلا فلان سقط، اینو ما نداریم فعلا تو کتابای ما نداریم، یا توصیقی یا تضعیفی. یک کلمه از ایشان در رجال فعلا دست ما نیست، حالا اگرم بوده فعلا دست ما نیست. این وضع اینه. خب این عبدالله بن جبله، خوب دقت بکنید، این واقفیه، یعنی این بعد از موسی بن جعفر دیگه به امامهای بعدی ایمان نیاورد، نه به حضرت رضا ایمان آورد نه به حضرت جواد. طبیعتا اینها باز رو به رجال میرن، مثل اهل سنت. اون نکته اهل سنت وقتی به امام معصوم مراجعه نکرد طبیعتا رو به رجال میاره دیگه. وقتی بنا شد به امام معصوم معاصر خودش مراجعه نکنه طبیعتا این بحث خواهد کرد، این مطلب کی از امام صادق نقل کرده، فلان ان فلان، این سقصه ببینید. اما اگر میگفت نه امام معصوم اینطور فهمه، خب دنبال رجال نمیرفت، احتیاجی به رجال پیدا نمیکرد. اون حالتی رو که اهل سنت داشتن نسبت به رسول الله و مجبور بودن به رجال مراجعه بکنن، ما برای اولین بار در تاریخ شیعه عبدالله بن جبله داریم، ابن فضال فتحی داریم، یکی از کتابهای مهم رجالی ما، این مقدار شما رسیده کتاب، یعنی مباحث رجالی ابن فضال که ظاهرا با 270 باشه، ابن فضال پسر. در عده از خدا به ابن فضال پدر هم کتاب رجال نسبت دادن، فکر نمیکنم درست باشه، بگم اشتباه باشه. ابن فضال پسر علی ابن حسن ایشون کتاب داره، کتاب رجال داره، الان هم الحمدلله اون موجوده، مقداری از اون در همین کتاب کشی توسط عیاشی به کشی رسیده. مرحوم کشی از قول عیاشی میگه سألت علی ابن الحسن عن فلان و قال ثقات. الان همه اگه کسی جمع بکنه میشه جمع کرد یه رساله 4-5 صفحه میشه، همه اگه کسی کتاب کشی رو بگه کاری هم داریم با این کامپیوتر رو میتونی جمع بکنی. موردش هم معینه، ابن فضال هایی که در کتاب کشی است، ابن فضال پسر توسط عیاشی، عیاشی شاگرد ایشانه، عیاشی کوفه رفته ایشان دیده، خود مرحوم کشی کوفه نرفته، بغداد هم من نمیسته باشه، کشی تا قم رو ما خبر داریم، بیش از قم دیگه خبر نداریم، تو مراکز شیعه رفته باشه، عیاشی رفته، قم رفته، نیشابور رفته، رفته تا تهران و ری اون زمان و بعد تا اهواز و بعد بصره و کوفه و بغداد و اینها رو دیده و واقعا مرد کسب اطلاعی است مرحوم عیاشی. دقت بکنید، مثلا ما الان یکی از کتابهایی که رسمی در ما میشه گفت تقریبا رجال، حالا همین رجال کشی است، اینه کجا نوشتن؟ در سمرقند نوشتن، سمرقند جزء خوارزم، اصلا جزء خراسان نیست، چون خوارزم مثلا ماورانر بعد از سیهون و جیهون و طبیعتا خود این منطقه خوارزم بزرگان ائمه شأن رجالی اهل سنت هم مال اونجا، مثل بخاری، خود بخاری مال بخاراست، بخارا با سمرقند یک جاست، هر دو از خوارزم، البته ایشون از نظر تاریخی بعد از بخاری است، بخاری 256 ایشون ضبط نشده، شاید 340 مثلا 120 10 15 تا 20 وفات ایشان باشه. ببینید رفتی منطقه دور، یعنی این نیاز به بحث رجالی یا دوری زمانی است یا دوری مکانی. اون چه که اصحاب ما داشتن در رجال مثل فرض کنیم برقی و شیخ، اینا فقط اصحاب ائمه است، مثلا مرحوم شیخ در اصحاب امام صادق علی امام والی، حالا با تکرارش میگم 3700 خورده نفر اسم برده، شاید به 50 نفر رو نگفته ضعیفون یا ثقتون، ثقتون شد برای 50 تا نگفت. خب درست که در رجال این نیست، اصولا در رجال اصطلاحا راوی و مروی و ان میان، این رو اصطلاحا علم دیگری به نام طبقات میگن، طبقات اصحاب امام فلان، مثل طبقات شافعی که اهل سنت دارن، اینا رو اصطلاحا طبقات میگن، اصطلاح رجالی متعارف هم نیست، طبقات. اما اگر رجال باشه باید راوی و مروی و ان بنویسه، الان شما حتی رجال شیخ طوسی نمیگن راوی و مروی ان ندارن، رجال کشی احتمالاً داشته، احتمال این رجال کشی که مورد تلخیصه، چون یکی دو موردش الان تو کتاب موجوده، راوی و مروی ان نوشته، احتمالاً شد در بقیه، اینم احتمال میدیم، یقین نداره. یکی از اساسی ترین کارهای رجالی، یعنی اینا دیگه بعد استانداردهای علمی شد، یکی از اساسی ترین کارها راوی و مروی ان رو خود نجاشی هم نه، چون نجاشی فهرست نوشته، خیلی کم داره و ان و فلان خیلی کم داره، رجال شیخ هم نداره، رجال کشی موجود هم نداره، رجال برقی هم نداره، این با اینکه خود علامه هم چون نوشته از اینا گرفته، علامه هم نداره، ما تو قرن هشتم هم که تازه کتاب نوشتیم، خیلی از استانداردهای متعارف دیگه در زمان علامه دیگه کاملا استاندارد علمی بود، کاملا این که روا ان فلان و روا ان فلان، این دیگه کاملا استاندارد. اینا رو ما حالا از بحث خارج شده میخواستیم به اینجا برسیم. الان اینکه به ماکان حالا خیلی بحثن، اینا شروع کردن مثلا علامه در قرن هشتم، مرحوم مقدس اردوی در قرن دهم، انصافا بعد از علامه کتاب رایج در طایفه شیعه همین کتاب علامه شد. خوب دقت. و بعدها که در بعد از صفویه شاید بهترین کتابی که از این دایره کمی خارج شده یه مقدار راوی و مروی عنه اصول فنی ترزه کرد، جامع الروات مرحوم مرزا محمد اردبیلی است. این جامع الروات از این جلد انصافا قرن 13 همه انصافا ابداع داره در فن خودش. حالا طبعا هر مبدعی عرض کردم، هر کسی که مؤسسه اولش اشکالات داره دیگه، چون مؤسسه دیگه اولش اشکالات داره. مرحوم اردبیلی در این جهت خیلی موفقه، نسبت به خودش خیلی موفقه. حالا بحث از اینجا تمامش کنیم وارد بحث خودمون بشیم، از بحث مداری خارج شد. در مسئله قرض این هست، من در روایاتش که ندیدم، مرحوم شیخ هم دارم در جواب، من دیشب معظم کتاب قرض نگاه کردم، اون مقداری که من دیدم این توش نیست که یحصر ملک بالقبض، لکن در فتوای اصحاب هست. من فکر میکنم اگر در باب قرض عده اشکال کردن که قرار نمیاد یا ذکر عوض، حالا غیر از این که اون عوض نیست مثل قیمت، غیر از اون اشکال، من فکر میکنم شاید یک مقدار نکتش این بوده، با عقد قرض خود اون معنای انشایی محقق نمی شده، خود ملک محقق نمی شد، با بیع محقق می شد. یعنی وقتی گفت بیع تو که، اینجا تملیک هست، فعلا تملیک حاصل می شد. لذا چون میخواد تملیک بکنه، یک چیزی که مجهوله نمیتونه تملیک بکنه، بگه این گندما رو فروختن. مفروض اینه که، روشن شد، مفروض اینه که با بیع تو تملیک حاصل میشه، ملک با روشن شد. اگر میخواد با بیع تو حاصل بشه، باید عوض و معوض معلوم باشن چی رو تملیک کرده چی رو تملک کرده. اما اگر ما در باب قرض گفتیم با عقد تحقق پیدا نمیکنه، لذا اگر گفت آقا این گندما رو قرض دادن، وقتی میخواد بگیره قبض بکنه، قبض که کرد اون وقت ملکش میشه، اگر همون وقت وزن کرد کافیه. دقت کرد؟ اینه که آقایان، البته عرض کردم شاید فتوایی که در جواهر نقل میکنه بیشتر قرار رو در اونجا آوردن، اگر قرار رو هم ما در باب قرض بیاریم، مناسبش اینه که قرار رو به زمان قبض بزنیم، بنابراین که ملک با قبض پیدا میشه، یا به زمان تصرف بزنیم، بنابراین که ملک با تصرف درست میشه. پس فرق اساسی بین روشن، فرق اساسی بین بی و قرض روشن شد. فرقش اینه که در باب بی با انشاء محقق میشه، لذا اگر مجهول بود تملیک و تملک مجهولن، قرار صدر میکنه. اما در باب قرض تا گفت اغرستو که این مقدار از هنته، با اغرستو که ملک پیدا نمیشه، با قبض او پیدا میشه. الو عرض کنم که فکر میکنم، چون توضیحم نگاه کنم، پریشم نگاه کنم، باز دیشب نشد تو جواهر جلد 25 نگاه کنم، فکر میکنم ادعای اجماع و تسالم اصحاب، فکر میکنم، چون روایت یادم نمیاد ذکر کرده باشه. ما در باب رهن داریم، در باب هبه هم داریم، اصلا در باب رهن داریم، رهان و مقبوزه، لا رهن الا مقبوزن. من احتمال میدم در قبضم باشه، اما در قرض ندیدم، لا قرض الا مقبوزن ندیدم، توی روایتی که من دیدم نبود روایتی که لا قرض، اما لا رهن الا مقبوزن داریم. علی حال ما اگر یادتون باشه شاید چند ماه قبل راجع به رهنم یه اشاره کردیم، بحثی کردیم و اعتبار قرض، قبض در باب رهن، چون اون نکته حالا کمی اهمیت داره. در بی در قرض اینو نگفتن، اما در رهن این احتمالش هست. من این نکته رو عرض بکنم، هم مرحوم آقای بجنوردی در باب لا رهن الا مقبوض تو قواعد فقهیشون، هم در جواهر و هم کتب دیگر اصحاب، چون جواهر یه مقدار مفصل اینجا متعرض شده، در این که آیا قبض در باب رهن چه موقعیتی داره بحث کردن، آقای بجنودی هم بحث کردن. من توضیحاتش رو عرض کردم. اگر این مطلبی رو که الان حتی غربی ها هم بعضی ها میگن درست باشه، ظاهراً این بزرگان ما تصور این معنا رو نکردن. عرض کردیم در این کتاب سنهوری عقد رو به اصطلاح دو جور میدونه. یک عقدی که با قبض محقق میشه، عقد مادی، اصلا اون عقد بدون قبض محقق نمیشه. این مطالبی که در این دو کتاب اسم بردم اینا تصور این معنا رو نکردن. یک عقدی که با انشاء و ایجاب محقق میشه. لذا اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه رهانون مقبوزه و اون حدیث لا رهن الا مقبوزن، عرض کردیم لا رهن الا مقبوزن سند واضحی نداره، رهانون مقبوزن چون در حال سفره، عرض کردیم عده از اهل سنت هم در باب رهن که قبض گفتن، گفتن در سفر نه مطلقا. خوب دقت میکنه، چون در حال سفره، شما میخواید یک کسی از شما دینی میخواد، آه به من 50,000 تومان قرض بده، خب در حال سفری میگه یه چیزی پیش من وثیقه بذار، گرو رهن یعنی وثیقه دیگه، رهین یعنی وثیقه، کلمه رهنه یعنی یه وثیقه بگذار پیش من. در اونجا انشاء عقد تأثیر نداره، بگه آقا مثلا خونم که در قمه رهن این قرض، این خودش تو سفر الان خون. خب اگه بخواد بده هم 50 تومن دیگه، یعنی اگر بخواد انشاء بکنه مثل خود دینه، چیز جدیدی نداره. لذا فتوای عده از سنی هم هست قبض رو در رهن شرط میدن در خصوص سفر نه مطلقا. در سنهوری در بحثایی که داره در قبض، البته تا زمانیشون 60-70 سال قبل از قوانین اروپا که ایشون ذکر میکنه، خیلی عجیبه، دو جور رهن تصور میکنه، یک رهن به صورت عقد مادی، یک رهن به صورت عقد انشائی. دو جور رهن تصور میکنه. مادیش خوب دقت، چون در جواهر چند تا احتمال آمده، هیچ کدوم از این احتمالات که ایشون دادن درست در نمیاد. اگر این مراد باشه، اصلا بگیم رهن ابتداعا در زندگی بشر اینطوری بود، خوب دقت بکنید، چون غربی ها کردن مثلا میگن غالبا برمیگن به قانون روم باستان، آثار قدیمی شونه، از این معلوم میشه که اصلا رهن حقیقتش قبض بوده. اینا چون در ذهنشون انشاء و ایجاب و قبول و اینها آمده، خیال میکردن قبض مثلا تأثیر در ملک داره، قبض تأثیر در لزوم داره، قبض نه، هیچ کدوم نیست. ما در بحث رهن عرض کردم اینه، اگر حالم کردین که جواهر داشتین، این در حاشیهش بنویسین. اگر این مطلب درست باشه لا رهن الا مقبوزن، با این ارتکاز اصلا اونا میگفتن رهن با قبض محقق میشه. خوب دقت بکنید، آقا 50,000 تومان به من بده، میگه وثیقه میگه، خب وثیقه چیه؟ فرسون یه دور کتابه، وقتی کتاب رو گرفت وثیقه میشه. من کتابم رو رهن گذاشتم، این رو آمدن گفتن رهن انشائیه. دو تا رهن تصور کردن، یکی رهن انشائی، یکی رهن مادی. مراد ما از رهن مادی یا عقد مادی اون عقدی است که با خود عمل محقق میشه. اینو ما الان در فقه نداریم، داریم لا رهن الا مقبوزن، جور دیگه فهمیدن. اینو من خواستم بگم، در صورتی که الان در قوانین این لا رهن الا مقبوزن اینجور میفهمن، یک جور رهن این است که عملا انجام میده، بهش میگه آقا این تسبیح من رهن، شما 10,000 تومان بده، این تسبیح 50,000، این رهن، این تسبیحی که گرفت رهن میشه، این قبض. خوب دقت کردیم؟ پس در باب مثل رهن اصولا قبض برای عقده، محقق عقده، نه آثار مترتب بر عقد. این خیلی دقت، اصلا در ذهن صاحب جواهر مرحوم استاد آقای بجنودی این معنا نمیاد، چون واقعا تو ذهن آقایون نمیاد دیگه، آقایون حوزه تو ذهنشون این معنا نمیاد، اینا همه تو ذهنش این بوده که قبض مثلا سبب ملکه، قبض نمیدونم سبب لزوم عقده، قبض نمیدونم سبب صحت، همه رو زدن به این طرف. اما این فکر نمیکنن که قبض خودش عقده، خود قبض عقده. ما در باب قرض اینه نداریم، اونو گفتم امروز بحث رهن ما نداریم، ما در باب قرض اینه نداریم، من خواستم بگم نداریم، اینه در باب قرض نداریم، در باب قرض نداریم که آره شاید در قوانه نشد مراجعه، این کتابش یک جایی است که دسترسی من نبود، چون ایشون بحث قرض هم دارن، نشد من نگاه کنم در بحث قرض، آیا در قوانین غربی دو جوره یا نه؟ در بحث رهن دو جوره، یک رهن نیست که با قبضه که عقد مادی بشه میگن، یک رهن نیست با انشاء، میگه من از شما 100 هزار تومان میگیرم خونم رهن میگذارم، ورقه مینویسه خونه من رهن، قبضم نمیکنه خونشم پس تو یک کشور دیگری تو اون سر دنیاست، واسه خونم رهن گذاشتم، این رو هم الان قبول کردم. پس رهن در حقیقت دو جوره، یک رهنی که با قبض محقق میشه که احتمالاً آیه مبارکه همینه. چرا؟ چون در سفره، عادتاً در سفر با عقد معنا نداره، چون اگر به طرف اطمینان داریم خب قرض گرفتی که آقا این مزه قرض گرفتم به همون اطمینان عمل بکنیم، بگه خونم رهن گذاشتم چه فایده‌ای داره؟ بعید نیست، این نکته رو خوب دقت بکنید، بعید نیست که از آیه ما این نفهمیدن فقهای من، چون این الان گفتم چون نفهمیدن آقایون احتمالش هم ندادن، چون واقعا تو ذهنشون این نبود، نه مثل هبه، خیال میکنن هبه مثلا شرط ملکه، قبض شرط ملکه یا شرط لزومه، با قبض لزوم پیدا میکنه، قبض لزوم نمیدونن، با تصرف لزوم پیدا میکنه. دقت میکنید؟ اینو خوب دقت میکنید، این مسائل با هم دیگه. ما در باب رهن اون جور داریم، اونجا قبض احتمالاً عقد مادی است رهن، یا بالاخره دوتا رهن قائل بشیم، اما ما در باب قرض دوتا نداریم، این اشتباه نشه، در باب قرض یکی داریم، اون یکی هم عقد ایقایه. اینه که مرحوم دیروز من مخصوصا خوندم کلام مرحوم آشام حسین اصفهانی، تعویض تسبیبی، این تعویض تسبیبی که ایشون فرمودن، تسبیبی عرض کردم مرادشون از ایجاد سبب یعنی عقد، یعنی انشایی، وقت بناشون به اینه که به مجرد این که گفت اقرض تو که هذا المال، این ملکش نمیشه، وقتی قبض کرد ملکش میشه. روشن شد؟ من ندیدم در روایات خودمون که لا قرض الا مقبوزن، اما لا رهن الا مقبوزن داریم، سندش هم ضعیف است، محل اشکال، محل تأمل، اما رهان المقبوزه که آیه مبارک است، فقط فرقش اینه که لا رهن الا مقبوزن مطلقه، رهان المقبوزه در آیه مبارک در سفره، در خصوص سفر، بعضی هم گفتن در خصوص سفر با رهن مقبوز باشه، در غیر سفر نه، و در سفر باید مقبوض باشه، و این توضیحاتش الان به نظر من روشن شد دیگه تکرار نکن. اون چی که به ذهن من میاد اینه که در باب قرض سرش فرقش با بی اینه، در باب بی به قول مرحوم آشان سنسوانی تعویض تسبیبیه، یعنی همین که گفت بی تو کل کتاب به معت تومان، تملیک و تملک انجام شد، کتاب من ملک شما شد، ستان شما ملک من شد، همین که گفت به تو که احتیاجی به قرض نداره، این مقام تنفیذ عقده، ملک به خود همون عرض کردم اصولا خوب دقت کنید، قراردادها که در زندگی بشر آمد برای این که اثر رو از حین قرارداد بار بکنن، این برای همین در زندگی بشر قرارداد تأثیر گذاره، نه از حین مثلا تأثیر، مثلا گفت به تو کل کتاب به من، میگه آ تو 100 تومن میدی من کتاب بدم، یا این میگه تو کتاب بتون، نه این نیست، الان کتاب میشه به مجرد عقد، کتاب میشه ملک او، به مجرد عقد 100 تومن از در مال او میشه ملک من، این به مجرد عقده. اینو می‌خواستم بگن در باب رهن اینطور نیست، در باب قرض اینطور نیست، به مجرد این که گفت اقرض تو که هذه الحنته، به مجرد این ملک نمیشه، وقتی گرفت قرض کرد ملکش میشه. دلیلش اجماع، بله خب خلاف راست، بله دلیلش اجماع، ظاهرا فکر کنم اجماع اگه هست جلد 25 وسائل بیاریم، جلد 25 جواهر همون چاپ نجم، سیره که فکر نمی کنم فرق بکنه، نه فکر نمی کنم، به نظرم نمیاد، انصافش که به لحاظ قاعده فهم قرار داده دیگه، چه فهم میکنه؟ خب اغراض تو که مثل به تو که ما باشیم مطبق قاعده که نباید فرق بکنه.
چرا هم تصویر رنگ رو اینجا نمیاریم؟
نگفتن احتمالش هم بعیده در باب قرض میشه، چرا؟ بگیم عقد مادی اصلا، آقایان ما که در رهنش هم تصویر نکرده، شما جواهر نگاه کنید در رهن هم این تصویر نکرده، چون مرحوم آقای بزرگی هم مقدار زیادی هم نظر به جواهر داشتن، اگر قواعد فقهی آقای بزرگی هم جلد 3 و 4 لا رهن الا مقبوزن، این یه قاعده قرار دادن، در اونجا ایشون بحث کردن مثل همون جواهر، شرط صحت، شرط لزوم، شرط کذاب، شرط حصول الی آخری، عرض کردم ما در قرضی نداریم. به هر حال من رهن رو عمدن گفتم چون در جواهر نوشته و آقایونم به ذهنشون آمده، میخواستم بگم این ذهنیت رو عوض بکنی. اصلا یه ذهنیتی هست که رهن دو تاست، یکیش عقد مادی است، یکیش عقد انشائیه. دو تا عقده، رهن دو جور عقده، نه یک جور. نه ببینید، در حال سفر و دین گرفتن متعارقه بی متعارف بوده، 24 سال انجام میدادن، اما دین در حال سفر خاص بوده. شاید در حال سفر دین میگرفته یک کتابی رهن میذاشته با قبض، عقدش با قبض، یعنی گرو بودن و وثیقه بودن با قبض بوده، اون وقت وثیقه بود. او دقت بکنید، بعد چه کار شد؟ بعد آمدن گفتن ما تو شهرم قرض میدیم، خب دین میگیریم و رهن میگذاریم، تو شهرم هست دیگه. آمدن گفتن اینجا دیگه قرض نمیخواد، این یه جور دیگه رهنه. من از شما 10 میلیون تومان گرفتم، خونه 100 میلیون تومان رهن گذاشتم، مینویسم ورقه خانه رهن این قرض، شما هم قرض نمیکنید. دقت کردید؟ الان اون چه که در غرب اتفاق افتاده طبق نقل سنهوری، من هی میگم نقل سنهوری، ممکن چون الان غربم عوض شده، این کتاب مال 60 تا ایشون تو کتاب، چون کتاب رهن داره ایشان، ایشون کتاب رهن جلد 8 9 من رهنش هم نگاه کردم، اونجا دو نحوه رهن اسم میبره، یکی که جنبه عقدی داره، یکی نه جنبه عقد مادی داره، ایقاعی داره اون. به هر حال اون چه که به ذهن ما میاد اینه که میگم ادعای اجماع روایت آدم نمیاد. من با اینکه پریشب حافظه منم بد نیست، پریشب نگاه کردم، بازم شبهه که میکنم میگم دو مرتبه نگاه کن، احتیاط میکنم. بعد آقا نداره، نه روایت نداره، اجماع عرض کردم روایت نداره، اما طبق قاعده اشکال ایشان وارده، یعنی مثل بقیه عقوده باید بگیم به منجرد عقد محقق میشه، قاعدش اینطوره.
اما کل و بی این طرف قبل قبضه چی میتونم؟ اگر به
صرف
انشاء محقق
هم
شد بعد از مال
اونم خلاف قاعده بود دیگه، اگه قاعده بود که نمی گفتن که، لذا قالن که عقد منفصل میشه از جلا مال بایه، اون دنبال روایتش گشتن، اون حکم خلاف قاعده بود و کل مبیع تلف فی زمان الخیار هم دیگه خلاف قاعده، هر دوش خلاف قاعده. انشاءالله روشن شد مباحث. پس بنابراین من فکر میکنم ولی علم و عندالله در بی قرار رو مطرح کردن چون با عقد آثار بار میشه، تملیک و تملک مجهول نمیشه، این به مجرد عقد تبلیک و تملکه، در قرض بار نکردن چون به مجرد عقد نمیشه، ملکش با قبضه. اگر ملکش با قبض شد، مهم این است که مجهول رو مالک نشه، پس قبل از قبض میتونه میره وزنش بکنه ببینه چقدره، اون وقت اون انجام بده. این مطلبی که ممکن است برای توجیه این مطلب گفته بشه. ولیکن ما به نظر ما اینه که الان عرض کردیم، اینه که مرحوم شیخ میفرماید معاوضه نیست ولو عوض توش هست، معاوضه نیست چون ربای معاوضه نیست، چون قرار نیست، چون ذکر عوض لازم، ما به نظر ما نیاز به این نحوه استدلال نیست، کلن این نحوه استدلال روشن نیست، اصلا کل این استدلال، ما معتقدیم در اموری که برمیگرده به خود ما و زمینه های ما اون عرفیه، شارع ممکنه در او دخل و تصرفی بکنه و اون دست ما باز شده. اوفو بالعقود معناش اینه که شما یک قرارداد ببند طبق یک شرایط معین، من قراردادت امضا میکنم. ببینید تو قرارداد میبندی، من این قرارداد رو امضا میکنم. ما میگیم اگر شما قراردادی بستی یجب علیک الوفا. وفا عرض کردم در اصل لغت عربی کلمه وافی و وفا به معنی تامه، وفا این تمام، این التزاماتتون رو، این قراردادهاتون رو تمامش کنید، گفتیم کتاب ملک تو در مقابل 100 تومن تو ملک من، این قرارداد رو تمام بکنیم، یعنی این تملیک ازش دست بر نداریم، تملک هم ازش دست بر نداریم، فردا بهش نگو آقا من از تو گفتم 100 تومن نمیخوام، نه 200 تومن، این وفا نیست. پس معنای اوفو بالعقود در حقیقت این است، و این یکی از اصول من چند بار، این خیلی مهمه، اگه اوفو بالعقود چه انشالله بعد خودش بحث خاصش داره که ظاهرا هم همین باشه. به نظرم اول سوره مائده هم هست این سوره، ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، به نظرم اول سوره مائده است. عرض کردیم سوره مائده خوب دقت بکنید که از خصائص مهم سوره مائده من آخر ما نزل من القرآن، لذا در روایت ما هم آمده اما فکر میکنم مرسله، فکر میکنم سند نداره. اهل و حلاله و حرم و حرامه، این اگه بشه سندش در بیم، به نظر من سند نداره این حدیث، اما هست در مجموع البیان هست، روی عن الباقر صادق سلام الله علیه ایشون داره، اما تو ذهنم فعلا حضور ذهنم اینه که سند نداره. این سوره مائده خیلی اهمیت داره، ما در بحث تعاون علی الاسم تعاون البر و تقوا مقدار شرح دادیم که کسی هم نگیم حالا گفته باشه، نکات فراوانی در اینجا متعرض شدیم. این سوره حتی گفته شده در سال حجت الوداع یک مقدارش در مکه نازل شده، یک مقدارش هم تو راه نازل شده بین مکه و مدینه، چون بین مکه و مدینه 10 روز فاصله بوده، یه مقدارش تو مکه است، یه مقدارش هم تو راه بین مکه و مدینه. و این آیه، این سوره خیلی جهات مهمی داره که من جملتی که اگر چیزی در این سوره بود این به طور طبیعی نسخ نمیشه مگر دید خیلی قوی باشه، ناسخ قبلی ها هست اما چیزی از قبلی ها اون رو نسخ نمی کنه. دیگه حالا شرح این مطلب باشه، اگر این باشه جزء قواعد کلی است که شارع مقدس در سالهای آخر، البته این احکام الهی که از اول بوده، این به صورت یک نظام قانونی مطرح شده. من حرفم اینه، چون در همین سوره مبارکه کیفیت وضوح هست، همین سوره هست، الا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، تو همین سوره آیه 4 5 همین سوره هست. و بگیم مسلمان ها در این 22 سال وضو نمی گرفتن خیلی بعیده، فوق العاده بعیده، فوق العاده بعیده، چون این سال دهمه دیگه، 23 سال کلن بوده، بگیم در این 22 سال نماز بی وضو می خوندن یا وضوشون نظم ترتیب داشت، فوق العاده این معنا بعیده. من چون بعضی هم راجع به وضو کار کردم بهشون گفتم تو به جای اون کاری که کردین رو این فکر بکنین، چرا آیه وضو توی من آخر ما نظر من قرآن آمده؟ احتمالی که ما داریم، چون در روایت نیدن و کلام بزرگان که اصلا کسی متعرض نشده، احتمالا مراد من آخر ما نظر من قرآن یعنی آیات این سوره به حکم مواد قانونی است که اندشک یرجع الیها، شاید مثلا آیات دیگه اینجور نبوده. این خیلی فواید داره، حالا باب ببندیم فعلا وارد نشیم. این اوفو بالعقود اگر ما باشیم و اوفو بالعقود، مراد اینه که هر نحوه التزامی که شما دادین این باید تمام بشه تا آخر بر، این اساس اللزوم ازش درآمده. و عرض کردیم اگر اساس اللزوم و اوفو بالعقود در جامعه نباشه، این اصلا نظام جامعه رو به هم میزنه، اصلا نظام جامعه اجتماعی بشر به قراردادهاست، قراردادها به هم بخوره نظام جامعه به هم بخوره، لذا این حقوق قراردادها خیلی روش کار میکنن به خاطر این جد، چون واقعا نظم اجتماعی بون بر اساس همونه و نظم اجتماعی زیربنای وجود انسانه، انسان بدون حالت اجتماعی نمیتونه زندگی کنه، دقت فرمودید؟ پس بنابراین اون نتیجه ای که میخوایم بگیریم، اگر ما بودیم و حسب قاعده باید در قرض هم همینطور باشه، اگر میگیم در قرض قرار نیست، ببخشید حواسم پرت، پس نکته اساسی اینه که چون شارع دلیلش امضایی است، در این جور جاها ما خودمون به وجدان اون اول مراجعه کنیم، مگر در جاهایی که شارع تعبد کرده باشه. لذا اگر میخواییم حقیقت یک عقد رو بفهمیم، نگیم لذا مثلا یلزم من حال قرار، لذا نمیخواد، این بهترین راهش که ما مستقیما به خودمون به وجدان رو مراجعه کنیم. ما گاهی میگیم بعتو کل کتاب به معتو ما، گاهی میگیم وهب تو کل کتاب، گاهی میگیم اقرز تو کل کتاب، خب این وجدان ما فرق میکنه، احتیاج به لذا و لذا نداره به این حرف رو بزنیم. ما وقتی که میگیم به تو کل خونته به کذا گندم فروختیم به 100 تومن مثلا، یه جور انشاء میکنم خودمون کار نداریم شارع، چون شارع بعد از این که ما انشاء کردیم و عقد بستیم آثار بار کرده، اما مال عقد رو خودمون ادراک وجدانی داریم. یه دفعه میگیم وهب تو کل هنته، یه دفعه میگیم به تو کل هنته به معت تو ما، یه دفعه میگیم اقرس تو کل هنته. این وجدانی ماست که اینا فهم میکنه. این احتیاج به این مقدمات نداره که قرار میاد ذکر عوض میخواد علم، این وجدانی ماست. ما در هر سه تملیکه، هم در بیع تملیکه، در قرض شاید فکر کن تملیک نیست، اباحه تصرفه. ولذا خوب دقت بکنید در مثل قرض، مرحوم در کتاب جواهر به مناسبتی گاهی ازش تعبیر کرده مثلا مثل و قیمت شبه العوض، یا به خود قرض شبه المعاوضه، یا تعبیر کرده این از باب زمانات خود قرض، یا تعبیر کرده اباحه بلا عوضه، اباحه تصرف بل عوض، یعنی به مثل یا قیمت. اینا هیچ کدوم نیست اگر ما به وجدان خودمون نگاه بکنیم، نه معاوضه است نه شبه المعاوضه است، اصلا معاوضه مطرح نیست. اون چه که به عنوان مثل و قیمت این خودشه. ولذا اون حدیث علالیت ببینید، علالیت ما اخذت حتی تردهو یا تعدیهو. حالا اگر اون شیری که انسان از کسی گرفته طرف شد، مثلش میده، نبود قیمتش میده، آیا اگر مثل قیمت داد تردهو صدق نمی کنه؟ این خود همونه، این عوض نیست. خوب دقت بکن، این رو چی میگن عوض؟ این علالیت ما اخذت حتی تعدیهو، اگر طلب شد مثل یا قیمتش میده، اگر دادن مثل قیمت چیزی دیگریست عوض اونه، خود همونه،
عوض باقیه در مقابل عوض جاریه،
خود همونه. یعنی مثل و قیمت مالیت همونه. و وقتی که ما قرض میدیم در حقیقت اصلا نظر به مسئله عوض نداریم، ما گندم رو به عنوان گندم به شما میدیم. وقتی به شما قرض دادیم چه کار میکنیم؟ از عین خارجی منتقل به ذمه میکنیم. بخواد انتقال به ذمه پیدا بکنه، اعم از عینیت و مالیت میشه. ما در حقیقت این کار میکنیم، نه با عنوان عوض رو ما در عرف ازش میگیم، میگیم در بازار این عوض حقیقیست در مقابل عوض جعلی، درسته؟ اما در انشاء دقت بکنید، در انشاء قرض ما اصلا عوض نگاه نمیکنه، اصلا نظر به همین. لذا احتمالاً مراد آقای خویی هم این باشه که اصولا در قرض عوضی مطرح نیست که بگیم ذکر العوض العلم بالعوض. فکر میکنم آقای خویی هم مرادش این بوده. این رو ما از چه راه آمدیم؟ از راه رجوع به وجدان خودمون در انشاء. هبه تملیک مجدی در ذمه‌اش نبود. ببینید ما دو جور تضمین داریم، من اتلف مال الغیر فاوله و ضامن، با اتلاف رفت ذمه‌اش. یه اتلاف هم، یک تضمین هم اختیاری داریم، من خودم به اختیارم، یه نحوه تضمینه. ولذا این حرف مرحوم آشامسای خیلی خوبه، تملیک هم تضمینی، نه زمان صرفه مثل باب اتلاف، نه تملیک صرفه مثل هبه. این یک چیزیست ما بینه هما، یعنی انسان در زندگی اجتماعیش هر روز با قراردادهای جدیدی روبرو میشه. یکی مسئله زمانه، مثل این که اگر اتلاف کرد این منتقل به ذمه شد، این زمان صرفه. یکی تملیک صرفه، گفت هدیه داد، این تملیک صرفه. یکی تملیک علاوه وجه تضمینه، این حرف مرحوم آشام حسین تحلیل قشنگیه. یعنی یک نوع تضمین اختیاری، زمان اختیاری، من در ذمه تو قرار میدم، تملیکت میکنم. فردات تمه کلام و صلی الله علیه.